اگر یک سوم آقایان در این سازمان هستند، دو سوم بانوان هستند. این توصیف من بود. شما توصیف بفرمایید.
بله، توصیف زیبایی داشتید.
خواهش میکنم.
و باید عرض بکنم که در سراسر ایران عزیز اسلامی این احساس هست. اگرچه تبلیغات غرب تلاش کرد که بپوشونه، تلاش کرد که اتهام بزنه، تلاش کرد همونطور که چهره رهبر ما رو میخواست مخدوش کنه، همونطور که گفته بودن ایشون 44 طبقه زیر زمین زندگی میکنه، ایشون به روسیه رفته و و و همه یه مسائل و اتهاماتی که زدن، یکی از اونها هم همین برخورد ایشون با زنان بود و نوع نگاه ایشون به زنان، نگاه زیبا، نگاه والا، نگاه بسیار ارزشمندی که برخواسته از نگاه ایشون به جایگاه زن بود که حقیقتا جایگاه زن رو جایگاه والایی میدیدن. ولی متاسفانه تبلیغات دشمن نگذاشت که این مسئله به خوبی نمایان بشه و به خوبی نشون داده بشه، ولی خود خانم ها این رو درک میکنند. لذا من فکر میکنم این داغی که هنوز تازه است، این داغی که بعد از 4 ماه ترد نمیشه و هنوز همه مردم ایران این رنج و این درد رو احساس میکنند و امروز شما در مصندای تهران دیدید که مردم زجه میزدن. من احساس میکنم این درد برای خانمها دو برابر دردناک و رنجاور هست. حامی و پشتیبان بزرگی رو از دست دادن، کسی که با تمام وجود به زنان، به توانمندی اونها، به مقام و موقعیت اونها و به جایگاه والای اونها اعتقاد داشت، نه اینکه تظاهر بکنه. خیلی ها از زنان استفاده ابزاری کردن، در انتخابات استفاده کردن، در موقعیت های مختلف، در اون جریانات 1401 سعی کردن زن رو وسیله مطامع سیاسیشون قرار بدن، ولی این رهبر بزرگ زن رو اعتقاد به جایگاه زن داشت و میخواست که زن به کمال و در واقع بروز استعدادهای خودش برسه و هیچ چیزی رو مانع نمیدید برای زنا. همون شیوهی که رهبر عزیزمون بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی داشتن، که اون توصیفی که در وصیت نامه دارن اگر مطالعه بفرمان خیلی زیباست، که میفرمایند که زنان ما مفتخریم که زنان ما از پیر و جوان، خرد و کلان در عرصه های مختلف حاضرن. حتی اشاره میکنن به زنانی که توان نظامی دارن، میان در عرصه های نظامی، در عرصه های اجتماعی، و اونهایی که ممکنه این شرایط و توان رو نداشته باشن در پشت جبهه و در تاب‌آوری ها و در همراهی هاشون نشون دادن این توانمندی و این قدرتشون. امام جامعه ما، رهبر ما هم پدر ما بود در جامعه و پدر ما بود در حتی مسائل شخصی، مثل یک پدر در مسائل خصوصی زنان و مسائل زندگی شخصی و خانوادگی اونها ایشون جلودار بود و میگفت قانونی تصویب کنید در خانه هم به زنان ظلم نشه. مسئله فقط اجتماع، مسئله فقط در حیطه‌های فعالیت‌های اجتماعی نبود. شاید مکرر حضرت این رو تذکر می دادن که حضرت آقا که در خانه هم باید مراقب باشیم به ظلم به زنان. حقیقتا این که بتونیم، باید زمان زیادی طلب می کنه که دیدگاه ایشون رو مطرح کنیم در مورد زنان. این که هویت رو و افتخار به هویت و داشته های خود رو و مباهات به زن بودن رو به زنان برگردونه. در زمانی که ادهی مسئولیت های مثل مادر بودن و همسر بودن رو تحقیر می کردن، ایشون عظمت دادن و این شغل رو به عنوان یک شغل منتخب الهی و به عنوان اینکه زنان فقط هستن که می تونن تربیت کننده نفس باشن و این خودباوری رو به اونها رسون دادن که حقیقتا بدونن جایگاهشون در خانواده چی هست، و از اون طرف از مردان خواستن که قدردان این جایگاه باشن و نکند که این جایگاه با ظلم به زنان، با در نظر نگرفتن حقوق اونها، با توجه نکردن به موقعیتی که اونها باید کسب کنن در خانه و به عنوان مدیر خانه شناخته بشن، بدتدار بره. تعبیری که ایشون دارن که مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هست و هویت ملی چیز مهمی است که افشاننده بذر ایمان در دلها این زنان و مادران هستن. بعضی از تعبیرات رو نسبت به زنان دارن و میگن شغلی که شما دارید و چه در اجتماع نقشی که دارید و چه در خانواده بی‌بدیل هست. هیچ کس دیگری نمیتونه جایگزین این نقش بشه. در خانه تصویر میکنن، مثلا من اینجوری زن رو تصویر میکنم که زن هوایی هست که فضای خانواده رو انباشته. یعنی همونطور که شما در فضا تنفس میکنیم و اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست، اگر زن نباشه تنفس در فضای خانه و زنده ماندن در خانواده ممکن نیست. خیلی تعبیرات قشنگی در این جایی تعبیر میکنن از زن و مرد به بادوم و پوست بادوم، و زن رو مغز بادوم میدونن و مرد رو محافظ و پوست بادوم. تعبیرات خیلی زیبایی در جاهای مختلف در موقعیت‌های خاص نشون دارن نسبت به زن، نسبت به خانواده. مسئله زوجیت رو وقتی مطرح میکنن میفرمان زوجیت یک کمال هست، یک همافزایی هست، برخلاف اون نظریه پردازانی که بحث تز و آنتی تز و سنتز رو مطرح میکنن و میگن در این تضاد و در این درگیری و مقابله در واقع سنتزی رشد میکنه. نه، من معتقد هستم که در این همراهی، همکاری و همدلی و همافزایی هست که این زوجیت شکل میگیره و کمال خانواده و رشد فرزندان رو موجب میشه. دیدگاه های خیلی نابی رو ایشون در بحث زن و در بحث خانواده دارن و لذا در برنامه های توسعه و سیاست های کلان توسعه هر سال شاهد هستیم که بندهایی رو گاه یک بند گاه دو بند رو اختصاص میدن به زن و خانواده. در آخرین سیاست های ابلاغی دو بند رو اختصاص دادن، هم مسئله شکوفایی استعداد زنان و رفع موانع شکوفایی استعداد آنها رو خواستن و هم تحکیم خانواده با محوریت زنان و هم مسئله جمعیت که برمیگرده به جوانی جمعیت.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ولی شما مطلع کلامتون که میخواستید بحث رو شروع بکنید گفتید که خیلی سعی کردند که کلامی رو که ایشون میگن با تعبیر خودشون تعبیر بکنن و قرآن هم همین رو میگه که میخوان نور خدا رو خاموش بکنند کافران اما ناخشنودن. نمیدونم، فکر میکنم آیه 23 سوره توبه باشه، یریدون ایتف اون نور الله به افواهم و یعب الله الا ایتم نوره ولو کره الکافرون، درسته؟
بله.
میخواستن خاموش کنن صدا و کلامی که مطمئنن از آیات قرآن بود و نگاه خاصی که قرآن کریم به زن و جایگاهی که به زن داده و پیامبر عظیم و شأن اسلام، ولی نتونستند و آنچه که بود غیر از اونی بود که میگفتن. فقط میخوام این رو بفرمایید خانم دکتر، شما حضوراً به خدمت رهبر شهید ما رسیده بودید، خاطره دارید از ایشون خصوصا در خصوص زنان و اینکه در مورد شخص خود شما باشه؟
ببینید، خیلی خاطراتی چه اون جلساتی که خدمت ایشون بودیم با خانم ها می رفتیم و مطالبی رو مطرح می کردن و توجهی که به درد دلهای خانم ها داشتن، مطالبی رو که خانم ها میگفتن با دقت گوش میکردن، یادداشت میکردن، راه حل ارائه میدادن، که همه اینها در ذهن خانم های ما موندگار هست و جاودانه خواهد بود در تاریخ ایران که چگونه رهبری داشته و با چه نگاهی نسبت به زن برخورد میکرد. یکی از سبک های ایشون بود که همیشه با تجلیل از زنان و توجه به قدرت و توانمندی زنان و استفاده به اینکه زنان فرهیخته، زنان توانمندی داریم که شاید نسبت به خیلی از کشورها برتر باشه و واقعیت هست این گونه، و اینکه به زن اون عزت نفسش رو و اون هویتش رو و جایگاهش رو متذکر میشد. یادم هست که خب در همین صحبت‌های اخیرشون توجه به این دادن که شما ببینید اگر زن مکرر مطرح می‌فرمودن که ما از غرب طلبکاریم و ما مدعی غرب هستیم که حق زن رو ندیده گرفته و زن رو به عنوان ابزار داره باهاش برخورد می‌کنه و توجه می‌دادن که غرب مرد رو به عنوان الگو قرار داده و از زن می‌خواد که به مرد برسه و از زن می‌خواد که خودش رو مشابه اون قرار بده و از زن می‌خواد که مطابق امیال مرد و اون چیزی که او دوست داره حرکت بکنه و این ظلمه بزنه. و برعکس اون از قرآن مثال می آوردن که قرآن وقتی میخواد مثال بیاره الگو رو دو زن قرار میده و این الگو فقط برای زنان نیست، میگه همه زنان و برای همه مردان مؤمن زن فرعون و حضرت مریم الگو هستند. بعد ایشون نتیجه میگرفتن که این جایگاهی هست که خدا به زن داده. معمولا الگو رو از یک نسخه متکامل قرار میدن، معمولا الگو رو از یک کسی که میتونه ابعاد مختلف وجودی رو در خودش پیاده کنه قرار میدن. این که زن رو خدا انتخاب کرده نشون دهنده این هست که زن جنس دوم نیست، نشون دهنده این هست که اصالت خداوند داده به زن. برخلاف بعد ایشون میفرمودن این درست نقطه مقابل تمدن غربیه که مرد رو الگو میده، در قرآن زن رو الگو قرار میده. و همین شیوه رو ایشون در برخورد با زنان داشتن و این نگاه شنیدن صحبت‌های اونها و اینجوری نبود که احساس کنن شاید اینها مواردی از حقیقت رو دریافت میکنن و به طور کامل مطلب رو شاید دریافت نکنن، نگاهی که برخی از مردان در جامعه دارن. من یادم هست که حالا فرمودید خاطره،
خواهش میکنم،
در یکی از جلساتی که شورای انقلاب فرهنگی داشتیم و خب ایشون دستور داده بودن به شورای انقلاب فرهنگی که شما چابک سازی داشته باشید و بدنه سنگین رو یه مقدار سبک بکنید و بعد هم برنامه ریزی در خود ساختار و در ستادهایی که در شورا هست انجام بدید و کوچک سازی داشته باشید، بتونید بهره‌وری بیشتری داشته باشید. که اومدن در کمیسیونی که تعدادی از آقایون بودن، برای این کوچک سازی تعدادی از نهادها و تعدادی از اعضا رو حذف کردن و برخی از ستادها رو گفتن ضرورتی نداره، از جمله معاونت زنان رو حذف کردن، از جمله گفتن مسائل زنان و خانواده در ستادهای تعلیم و تربیت، ستادهای فرهنگی دیگه بحث میشه و نیاز به ستاد جداگانه ای نداره. خب بنده به اعتراض از جلسه خارج شدم و نرفتم چند جلسه. نامه ای رو خدمت مقام معظم رهبری نوشتم که من میدونم این حرکتی که انجام شده مخالف با اون طرح و برنامه ایست که شما خواسته بودید از شورای انقلاب فرهنگی و میدونم که نگاه شما متفاوت هست، لذا من این رو خدمت شما عرضه میکنم که اگر نظر من درست هست شما بفرمایید، اگر نیست که من رو راهنمایی کنم. که بلافاصله من دیدم که خدا حفظ کنه حاج آقای حجازی تماس گرفتن و فرمودن که رهبری نامه رو دیدن و فرمودن حق با شما و من جبران میکنم و بعد هم دستور دادم به شورای انقلاب فرهنگی که معاونت زنان نباید حذف بشه، نهادهای دیگری رو حذف کردم و گفتن عضو ثابت باید باشه معاونت زنان و نهادهای دیگه هر وقت که ضرورت داشت، برخی نهادهای دیگر رو گفتن فرمودن هر وقت ضرورت داشت و یک بند مکتوب کردن که باید ستاد خانواده و زن وجود داشته باشه و به صورت ویژه به این مسئله پرداخته بشه. این عنایت خاص به ایشون بود و اینکه عرض میکنم شاید خانومها بیش از آقایون احساس یتیم شدن بکنن به خاطر اینکه این پشتیبان بزرگی رو از دست دادن. امیدوارم خلف صالحشون آیت الله مجتبی خامنه ای انشاءالله این مسیر رو و این پشتیبانی رو و این حمایت رو و این نگاه والا رو که اونگونه که به نظر میاد به همین شکل حد دارن انشاءالله ادامه بدن.
خانم دکتر، یک بنده خدایی که یکی از همکاران ما هستند، وقتی در رابطه با زن صحبت می کردم یا یک مسئله پیش آمد که ایشون اعتراض داشتند به بعضی از مسائلی که در البته اسلام اشاره شده بود، اینکه می گفتن که حق زن پایمال شده و به آیه اشاره می کردن، من حالا خاطرم نیست کدام آیه است ولی می دونم که مطمئنم تو سوره نسائه که اگر زنان از نافرمانی شما، اگر شما می ترسید از نافرمانی زنان خود، اول اونها رو موعظه کنید، بعد اگر مطیع نشدند اونها رو به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت نکردند و راه دیگه پیدا نکردید بسپرید به اونهایی که اهل علمند، یعنی منظور پیامبر بوده و اونهایی که بعد از پیامبر. من می خوام، ایشون خیلی استناد می کردن به این زدنه که قرآن کریم به این اشاره کرده و خیلی من نتونستم ایشون رو قانع بکنم که چرا باید قرآن کریم به این مسئله حتما گوشزد داشته باشه. من میخوام خیلی واضح و روشن شما این رو توضیح بدید که اصلا منظور از آیات و این آیه به خصوص، نمیدونم کدام آیه است، اشاره خاصه بفرمایید و نگاه رهبر ما از زمین
اشاره به نشوز زن هست. بله. ببینید ما اولا آیات قرآن رو باید در موقعیت‌های خاص خودش و با روایاتی که اون رو تفسیر می‌کنه و چگونگی اون احکام در فقه همون مورد بررسی قرار بدیم. نمیتونیم به یک آیه استناد کنیم و قضاوت کنیم. تا همه جوانب رو نبینیم نمیتونیم در این زمینه قضاوت صحیحی داشته.
یعنی شما میفرمایید باید تفسیری باشه که عالم تفسیر بکنه.
بله، عالم و در واقع روایات اهل بیت اون رو تکمیل میکنه. مثلا روایات مکرری که از پیامبر صلوات الله علیه و آله هست که میفرمایند من تعجب میکنم از مردی که زنش رو میزنه و شب او رو در آغوش میکشه، چگونه چه مردی مثلا نام خودش رو مسلمان گذاشته. یا در روایتی ذکر میفرمایند که در اون خطبه حجت الوداع الله الله به النساء. این مسئله باید در با جوانب مختلفش کنار هم بیاد. نشوز زن و نشوز مرد در این آیات عارض بررسی قرار میگیره. اگه مرد ناشز بود چه احکامی براش هست؟ زن که قدرت بازدارندگی جسمی نداره نسبت به مرد، میاد میگه حکمان من اهلهی حکمان من اهلها و اینها، دادگاه بیاد و در مورد نشوز مرد که مثلا اگر خرجی نداد، اگر به وظایفش عمل نکرد، و زن اگر ناشزه بود که باز وظایفه که میدونیم وظایف زیادی برای زن تعریف نشده، وظیفه تمکین براش قرار داده شده، و نزد اونجا میگه این رو از خارج از منزل نبر، در همون منزل سعی کن مسئله رو جمع کنی. در حالی که برای مرد میگه ممکنه توان جسمی زن نرسه به اینکه جلوی مرد رو بگیره، پس اون رو به خارج از منزل به بستگان اول حکم هایی که تعیین میکنیم و بعد هم به دادگاه ارجاع بده. بنابراین احکام باید در کنار هم دیده بشه، برای زن چه حکمی است، برای مرد چه حکمی است، هر دو تا حکم نشوز دارن. در حالی که در جامعه ما گاهی اوقات فقط نشوز زن مطرح میشه، به بعضی گاهی اوقات میگیم نشوز مرد، تعجب میکنن، میگن مگه مرد هم ناشز میشه؟ میگیم بله، مرد ناشز و زن ناشزه داریم. لذا اینها رو باید توجه کنیم که حقوق زن هر بخشیش باید در کنار لحن نمثل لذی علیهن بالمعروف در قرآن هست.
بله.
همونطور که بعضی از حقها علیه زن هست، برخی از حقها به نفع زن هست، برخی از احکام به نفع، برخی به ضرره. باید اینها در کنار هم گذاشته بشه و بعد قضاوت بشه. واقعا در مورد سیر رهبری یکی از مواردی که میخوام عرض بکنم این هست که خیلی توجه داشتن که ظلم به زن نشه و باید این مورد توجه قرار بگیره. حالا اون بحث نشوز و زدن و اینها عرض کردم با روایات باید بیاد که میگه اون زدن مثل این که مثلا چوب مسواکی رو روی دستش بزنه، به هیچ وجه زدن این که آثاری بمونه و امثال اینها نباید باشه. اگرچه تفسیرهای دیگه‌ای هم در مورد ضرب شده که حالا اتاق جدا کردن، نمیدونم دوری کردن و از این قبیل.
در مورد ببخشیم بین کلامتون میام، در مورد حضرت ایوب هم داریم و قضیه و اتفاقی که افتاد که
بله،
فرمودن
بله.
که اگر که قرار هست که تنبیهی بشه به مانند پری باشه.
بله. یعنی اثر خراشی، نمیدونم کبودی، هیچ گونه ترخی، هیچ گونه اثری نباید بذاره که حالا اون شرایط ویژه خودش رو داره و اون تمکین هم معنای خاص خودش رو داره. یعنی ناشزه وقتی هستش که از اون نه اینکه کار خونه نکرده، نه واقعا من میخوام این رو رو بحث رهبری عرض بکنم. ناشزه اون کسی هستش که اون تمکین خاص رو انجام نداده باشه. رهبری اتفاقا به این مسئله حساسیت ویژه دارن و شما میبینید همونطور که دارن به غرب انتقاد میکنن که ظلم کرده غرب به زن، میفهمند من اینجا مطلعم که در بعضی از خانه ها ظلم میشه به زنان و باید جلوی این ظلم گرفته بشه و باید قانونهای محکمی گذاشته بشه. چندین بار در سخنرانیاشون میفهمند قانونهای محکمی گذاشته بشه که هیچ مردی نتونه در خانه ظلم بکنه. این نوع نگاه حضرت آدم رو یاد اون روایت علی علیه السلام میاندازه که به کمیل فرمودن مر اهلک انگروه فی المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم، خانوادت رو و اهلت رو عادت بده که در بارندی ها و بزرگی ها و امور بزرگ و با کرامت حرکت بکنن و برن به دنبال برآوردن حاجت کسی که در خوابه و متوجه نیاز خودش نیست. گاهی اوقات در این دیدارهایی که با حضرت آقا داشتیم شاهد بودیم که ایشون مطالبی رو مطرح میکنن که شاید برخی زنها دغدغه خودشون هم نباشه، ولی ایشون هشدار میدن، توجه میدن که این حق شما هست. مثلا اگر خاطرتون باشه ذکر فرمودن که کار خونه وظیفه زن نیست و مرد باید قدردان باشه و زن بخشی از حقوقش هست. در برخی از صحبتاشون فرمودن حقوق اقتصادی زن به خاطر کاری که در خونه میکنه، بیمه زن، اینها باید مورد توجه قرار بگیره. هم دولت و هم سرپرست خانواده باید به مسئله توجه کنه. یعنی در واقع میخوان اون چیزی که ممکنه حقی از زن رو، حتی حق اقتصادیش رو که داره تو خونه کار میکنه، ضایع بکنه، اینو متذکر میشن. بعد برخی میگفتن که خب چرا رهبری این مطلب رو فرمودن، این شاید موجب اختلاف در خانواده بشه. خب حتما رهبری متوجه این مسئله هستن، ولی تعمد دارن که از زن در این قسمت دفاع بشه و نکنه حقی از او تو این بخش ضایع بشه. تعمد دارن زنها رو به حقوقشون توجه بدن. تعمد دارن بگن اسلام نخواسته حق شما ضایع بشه. اسلام نخواسته باری رو بر شما بار بکنه بدون اینکه شما حقتون رو و حق و زحمه خودتون رو دریافت کنید.
خواهیم دکتر، فقط من میخوام پیوست کلام شما جسارتن اسم ادب نشه این رو عرض بکنم، دوستانی البته از دوستان اقوام دور هستن که اختلافی داشتن و منجر به طلاق شد و در حین طلاق این آقا خیلی از اموال خودش رو حالا به نام مادر و خواهر کرده بود و قانون این رو تشخیص داد که زمان و تاریخ چه موقعی بوده و بیشتر اموال طبق، چون این آقا من تا اونجایی که میدونم قانون مهریه اینه که بیشتر از 200 که اگر باشه اصلا رسیدگی نمیشه، ولی این آقا خیلی ثروت هنگفتی داشت که به نام اقوام کرده بود و وقتی دادگاه تشخیص داد جوری به این خانم از یعنی واقعا مهر کامل گرفته شد، حتی با تقسیط هم نبود و این خانم اذعان داشت که من تا به الان فکر نمی کردم انقدر بتونم حمایت قاضی و دادگاه رو داشته باشم، ولی الان فهمیدم که حمایت شامل زنانیست. این خانم خانه‌دار بودند و واقعا میخوام این رو بگم، اون چیزی که نشر میشه و گفته میشه با اون چیزی که واقعیت هست زمین تا آسمان فرق داره. اگر شما صحبت خاصی نداره
بله، من با تو... همین موردی که شما فرمودید، خب شما شاهد بودید که تعداد زیادی از آقایون حتی به حبس گرفتار شدن. من یادم هست در اندونزی که رفته بودم خانوم ها می اومدن می پرسیدن که ما شنیدیم که در ایران خانوم ها به خاطر مهریه آقایون رو به زندان می اندازن و این چیز خیلی عجیبیه. و واقعیت اینه که خب همونطور که گاهی اوقات ما گله داریم از برخی از دادگاه ها و مراکز قضایی، ولی باید انصاف داد که این مسئله، این که حالا مهریه یا حتی نفقه، اگر مردی مدتی نفقه خانومش رو نپردازه این حکم حبس داره و دادگاه اونو مجبور میکنه. خب اینها چیزهایی هستش که حقوقی هست که خداوند در اسلام برای زن قرار داده و شاید نگاه های غربی، این که ما میگیم ما مساوی نمیبینیم، نگاه های غربی میگه به صورت مساوی همه این هزینه ها به دوش زن و مرد هست، در حالی که زن باید مسائل دیگری مثل بارداری و شیردهی و در واقع تکفل فرزند رو عملا به دوش داشته باشه. لذا اسلام اومده این حمایت ها رو قرار داده. البته گاهی اوقات ما همون احکام اسلام رو هم به طور کامل اجرا نمی کنیم. این که عرض کردم رهبری میفرمایند که وظیفه نداره زن در خانه کار کنه، یعنی که مرد وظیفه داره اگر زن کاری کرد اجر او رو و تعبیری که الان در محاکم قضایی به اجرت المثل هست بپردازه به او
بله.
و نگذاره که حق به او ضایع بشه.
خانم دکتر، من یک سوال دیگه میپرسم، اذیتتون نمیکنم زیاد؟ این که من نمیدونم الان شما اطلاع دارین، چون من خودم اطلاع ندارم، خواستم از شما بپرسم این که برای بانوان خانه‌دار بیمه و یا حقی در نظر گرفته شده و نمیدونم مجلس این رو تصویب کرد یا نکرد، میخوام این رو هم بفرمایید، حالا که مزاحم شما شدیم این رو هم بپرسم.
اون چیزی که وقتی من مسئولیت داشتم در جریانش بودم، بیمه بانوان خانه‌دار دارای 3 فرزند بود.
بله.
که اینها خب بیمهشون انجام شد در همون زمان دولت شهید رئیسی، خدا رحمتشون کنه، موجب شد که در مناطق روستایی تعداد زیادی از خانم‌های دارای 3 فرزند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، بودجه مربوط به اختصاص داده شد. اما قرار هم بود که این توسعه پیدا کنه، یعنی فقط به روستا محدود نشه و در شهر هم بتونیم این سه فرزندی ها که طبق قانون جمعیت هست انجام بگیرن. اما بانوان دیگر خانه‌دار خودشون میتونن خودشون رو بیمه کنن. ما طرحی داشتیم برای اینکه این وسعت پیدا کنه و شامل همه بانوان بشه که امیدوار هستیم حالا دولت آقای پزشکیان این رو پیگیری کنن و بتونیم شاهد بیمه زنان خانه‌دار باشیم. حتی در بحث مهریه و در بحث شرایط ضمن عقد میتونه این مسئله بیاد، با توجه به اینکه زن به عنوان اجرت المثلش میتونه بخشی رو در قالب بیمه منظور کنه. امیدواریم اینها به نتیجه برسه.
من خیلی از شما متشکرم و امیدوارم هر جایی که هستید بتونید نشر بدید سیره، روش و رفتار رهبر شهیدمون رو، و بسیار خوشحال شدم. این دومین بار هست من محضر شما هستم و امیدوارم باز هم بتونم در یک گفتگو با شما همراه باشم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم
که ما قدردان نعمتی که خدا بهمون داده بود باشیم و این مسیر رو در پشتیبانی از فرزند صالحشون ادامه بدیم، که امام امتمون وقتی گفتن پشتیبانه ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما صدمه نرسه، ما به اینه دیدیم که تلاش کردن صدمه بزنن، تلاش کردن از بین ببرن، تلاش کردن تجبیه کنن، تلاش کردن صدمه باشن. این پشتیبانی از ولایت فقیه این مملکت رو حفظ.
مطمئن باشید همینطور هست خانم دکتر. بصیرتی که مردم الان دارن با 47 سال پیش خیلی فرق داره و آگاهتر، دانشمندتر و عالمتر شدن. این رو امروز و دیروز نشون دادن خانم دکتر. من باهاتون خدافظی میکنم، التماس دادم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه. رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه به وقت ویدا. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در روزی که اختصاص داره به شما ملت ایران و رهبری شهید. همراه شما هستیم با برنامه به وقت ودا و صمیمانه رو. عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید، بعد از اون باز هم همراه شما خواهیم بود.
مساف بود و جنگ بود، امام ما حذر نکرد، فدائیان خیش را برای خود سپر نکرد. به روی قلب میهنم به افتخار حک کنید که مرد بود رهبرم، فرار از خطر نکرد.
صمیمانه.
به همه میگفتم بابا رهبر مال من امروست و یه مهمون سرمون هست.
اما
اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70 مثلا شاید سال 70 71 اینا بود که همین جمعی که دوستان